بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر ثواب إلا هو على ذلك. اللهم لعن الإشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتوبعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي، حجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. خلاصه بحث های جلسات قبل که در جلسه قبل جمع‌بندی شد، در فصل دیگری از این بحث ها آنطوری که اکثر عزیزان پیگیری می کنند در خصوص راهکارهای تربیتی نفس، انشاءالله خدا توفیق بدهد از محضر قرآن و اطلاعات علیهم السلام استفاده بکنیم. اساساً تربیت یعنی اینکه هر شیئی که حقیقت اون در سر آن شیء و خفای و باطن آن شیء عبارتی در عالم قوه که وجود دارد، اگر زمینه‌ای فراهم بشود، بستری باز بشود، به همون مقدار از عالم قوه، از اون حقایق، از اون اسرار حقایق به عالم فعل و این عالم ظهور و بروز می کند. و در واقع این رشد و پرورش پیدا کرده. یک هسته ای رو شما اولین بار می بینیم و اون رو نمی شناسیم، نمی دانیم که چگونه درختی هست، ما فقط یه چوبی میبینیم تمام، در حالی که در عالم قوه و باطن آن حقیقت آن بخشی از آن البته وقتی در شرایط رشد قرار میگیره، در خاک حاصلخیز، هوای مناسب، انرژی خورشید، آب و هوا و غیره، میبینیم به تدریج سر پنهانی او ظهور و بروز پیدا میکند. چگونگی شکل تنه درخت، ضخامت آن، پوست آن، شاخه های متصل به آن، برگ، میوه، عطر میوه و همه و همه اینها در هر مرحله ایش این بستر بسته بشود، رشد در همانجا توقف پیدا می کند. فقط در حیدیش نهان ما با او آشنا می شویم تا برسد تمامی جزئیات اون ظهور رو بروز بکند. در واقع این هسته تربیت شد. این درختی که ظهور شد از عالم باطن او، هیچ احدی از انسان نمیتواند مثل آن را درست بکند. این از عالم باطن فقط ظهور بروز پیدا کرد. شاید کسی ادعا کند چرا دانشمندان امروز تحقیقاتی پژوهش هایی دارند که می توانند اون درخت را بسازند. عرض می کنیم اون چه ما می گوییم با اون شرایط این دانشمند شبیه این درخت را بسازد بهتر از اون رو. اون چه ما می گوییم شرط دارد. با رعایت این شرط همه دانشمندان عالم زن بشند، حتی یک برگ شکوفه او را هم نمیتونند درست کنند. شرط ما این است که آن دانشمندان از قوانین این درخت استفاده نکنند. اینها که ادعا میکنن ما میتوانیم از مرغ، از تخم مرغ یک جوجه و پرنده در یه صندوقی در بیاریم، شرط ما این است که هیچ استفاده از قوانین رشد این درخت نداشته باشند. شرط ما این است که اینها از اکسیژن هوا بهره نگیرند، از نظام قوه عقل بهره نگیرند، از دست و پایی که یک سلول اونها را هم خودشون دخالت نداشتند از اون بهره نگیرند. اون ادعای من چه می کنند و می گویم من می توانم چنین بکنم، اون من فقط بیاید منهای همه اینها که محتاج اونهاست و انجام میدهد و ظهور و بروز میدهد انجام بدهد. وگرنه با چون نیاز از این در واقع باز همون حقایق در عالم خلقت هست که این را ظهور و بروز کرده. پس بنابراین در تربیت آنچه که در عالم سر هست بستری فراهم می شود که آن ظهور بکند. ما چیزی رو خلق نمی کنیم، چیزی رو اختراع نمی کنیم. ما قوانین رو کشف می کنیم و آنها را در ردیف تنظیم خودش تا خاصیتی از عالم باطن ظهور می کند. پس بنابراین انسان که می خواهد تربیت بشود، این تربیت در واقع چیزی نیست که کسی در اون دخالت داشته باشد. اون حقیقت انسان که در باطن او در واقع غروب کرده و الان بستری فراهم می شود که اون مقداری که امکان از ظهور پیدا کند، اون اسرار او که در عالم باطن بود به فعلیت می رسد. این همون تربیته. اون تا فرقش با با تربیت درخت این است که درخت نمیتواند بفهمد که من درختی هستم در این باغچه با چنین ویژگی‌هایی. این جوجه نمیتواند بفهمد من تو قفس یه موجودی هستم با چنین ویژگی‌هایی. چرا انتهای خلقت اونها محدود است و این فقط و فقط انسان است که انتهای خلقت او بی انتها است؟ یک و دو، بخشی از خلقت او که در این عالم به صورت جبری اختیار شده، خلق شده، بقیه ادامه خلقت او به دست خودش داده شده، برخلاف اون یکی موجودات. مثلا تمام حیوانات پوستشون جبرن پوشیده شده به پشم و کرک و، اما این انسان است که باید خودش پوست خودش رو بپوشاند. ادامه غذا خوردن، نحوه تغذیه، نحوه اسکان، نحوه تصرف در طبیعت، همه و همه که در ادامه خلقت اوست، او با اختیار خودش ادامه خلقت خود رو به کار میبرد. ولذا چون این موجودی به برشت عقل میتواند بفهمد که منی که در این عالم با چنین جایی هستم، همه جی فعل خدا هست، مطلقا استقلالی در وجود خودم ندارم. آنچه که در عالم حقیقت این فعل خدا هست و جوهره او آماده هست ظهور بروز پیدا بکنه، در همین عالم هم آن را خودش در خودش مشاهده می کند که من فعل خدا هستم. خب اون وقت این توجه مطابقت می کند با اون حقیقت خودش که در عالم غیب، در عالم باطن بوده، و این تطبیق حقیقت در واقع حق خواهد بود. حق آن تصور و حکم عقلی است که مطابق با حقیقت بوده باشد. بنابراین اینجاست که این انسان در مسیر تربیت قرار گرفته و در غیر این صورت انسان تربیت صحیح آنچه مطابق حقیقت باشد نخواهد بود. که بحث راهکارهای تربیتی اینجاست که اهمیتش معلوم می شود. من یک مثالی عرض بکنم، سریع این بخش تعریف تربیت رو بگذاریم، انشاءالله بلکه بتونیم انشاءالله از این جلسه وارد راهکارها بشیم. خب یک وقت ما یک فعلی رو در روی یک چیزی اعمال میکنیم که آن چیز است و منم چیز دیگر، دو تا شخصیت مستقل از هم. یک فاعلی در شیء فعلی رو وارد می کند که آن می شود مفعول به. مثلا فعل خوردن را در روی غذا اعمال می کند و غذا مفعول به این انسان است که یک موجودیت مستقل خودشو دارد. لباسی رو می دوزد، تابلوی رو می نویسد، اما یک وقت هستش که نه، خیلی از او صادر می شود که اصطلاحا میگن فعل لازم، یعنی این فعل در خود فاعل قرار میگیرد. این بدون معنا نیست که اینجا مفعولی نداریم، اینجا مفعول در واقع در خود فاعل مستقر هست. مثلا شخص صحبت میکند، وقتی صحبت میکند این صحبت در کجای این عالم بیرون مستقل است، ماهیت جدای از صحبت کننده دارد و این شخصی که صحبت می کند فاعل قرار می گیرد و بر روی چیز دیگری این رو اعمال کرده است. آیا غیر از این است که این بودی از ابعاد وجودش فقط ظهور و بروز کرده؟ مثلا وقتی میگوییم زید مثلا کلمه، به فرق میکنه بگیم زید ضربه مثلا بکرن، اینجا زید کلمه سخن گفت. این سخن گفتن به کجا وارد شد؟ هر آن این سخن با اینکه صورتاً غیر از زیده، چون زید ابعاد بی‌نهایتی دارد، پیچیدگی‌های عمیقی دارد، این سخن که الان در بیرون آمده و ما می‌شنویم این که خود اون زیده نیست، این فعل زیده. اشتباهی که بعضی ها در چون مواقع متاسفانه این مانع می شود که این مسیر تربیت بسته می شود، وقتی گفته می شود فعل خدا، اون وقت توهم می شود یعنی عین خدا. شیطان ملعون این رو میاره تو ذهن، القا می کنه و اجازه نمیده ذهن باز بشه در اینجا، ذهن رو قفل میکنه. آیا تا حالا شده که ما بگیم مثلا من کوچه رد میشدم صدای اذان یا قرآنی از مسجد اومد و من یقین پیدا کردم یک انسانی دارد این سخن رو میگوید؟ هیچ وقت نمیکنم، این عین همون انسان است. این من رو منتقل میکنه برای یک حقیقتیش اینجا موجود وسیع عریض و طویلی است، خود او نیست، عین او نیست، فعل او است. ما وقتی اشعه خورشید رو میبینیم، آفتاب رو میبینیم، تا حالا چی گفته که این آفتاب عین کره خورشیده؟ کسی هم سرش نمیزنه. این تابشی جلوه از اون این ذات خورشیده. بله، فرقش این است که اتصال این فعل به ذات با اون فعلی که نسبت به دیگری قرار می گرفت، اینها دو تا چیز مستقل از هم بودن. بله اینجا درسته. ما وقتی می گوییم زید غذا میخورد، بله غذا اصلا فعل زید هم نیست، یه چیز مستقلیه برای خودش. اونجا دو تا هست، یکی مفعول، یکی فاعل، یکی مفعول فیه، مفعول به، دو تا چیز جداگونه هستن. اما وقتی میگویم زید صحبت میکند، این صحبت کردن مثل غذا نیست که مستقل از او باشد، اتصالی بسیار قوی با اون ذات دارد، اصلا صفت خود اون ذاته. یعنی اگر این اشعه خورشید قابلیت پیدا می کرد می فهمید که من خلقان اشعه خورشیدم، و در این حال که غیر خورشید هستم، در این حال فعل خورشید هستم. اتصالش فوق العاده، اتصال ذاتی وجودی است. این سخن گفتن اگر می توانست شعور داشته باشه بفهمه، می دید که من غیر این گوینده هستم، اما در این حال من صفت اتصال به عین اون گوینده هستم. اینها نمیتونه معنا رو بفهمند، اما انسان میتواند این معنا رو بفهمه. اگر انسان لحظه ای فهمید که من فعل خدا هستم، الله اکبر، سبحان الله، سرنوشت و زیر رو میشه دیگر. لحظه ای این حالت در هنگام جون دادن به طور جبر ظهور و بروز خواهد کرد، اما فایده ندارد. خداوند انسان را آفرید در این عالم تربیت صحیح بشه. اگر تربیت صحیح شد، آنچه که در عالم باطن و عالم حقیقت خود هست که فعل خدا سوزا خودش به خودش آشکاره، در این عالم هم این آشکاری خودش به خودش چشم بشود، این غرض نهایی تربیت نفسه. این میشود همون ظهور توحید فطری. غیر این توحید، توحید فطری نیست. اینا همه ساخته های ذهن خود انسان است. یک مثالی عرض بکنم، این قسمت بحث رو دیگر جمع کنیم. انسان همون بچه نوزاد وقتی تشنه می شود گریه می کند، فریاد می زند. بعد از این که ما قنداب دادیم، شیر دادیم، آرام می خوابد. چی برای نوزاد آموزش داد که در آدم یک آبی هست، شیری هست، و تو کمبودی از آب پیدا کردی و اون رو احساس کردی و جدی کردی، وقتی اون رو به دادن آرام شدی؟ چی رو بهش آموزش میده؟ سوز فطرت او، حالا پایین در درجه غریزه او، عمیق ترینش که فطرت او. خب چرا؟ برای این که در سطحی از موجودیت او آب است. اگر برایش لباس ندن، اصلا احساس نمی کنه لباس ندارن تا گریه بکنه. اگر مدل گنداقش، نمیدونم که عوارش متفاوته، احساس نمی کنی یعنی چی. اگه در یک کاخی اون رو بخوابونی، در یک زیر زمین تاریک، اونجا هیچی نمی فهمی یعنی چی. اما مقداری از آب بدن او که کم می شود، بلا فاصله گریه می کنه. چرا؟ چون با این رابطه وجودی دارد. جزی از خلقت او همین آب است. این چیزی که مربوط به آموزش نیست. بخشی از بدن او احتیاج ویتامین دارد، همین چه کم می شود فریاد می زنه. ما هم همینطور هستیم. تا گرسنه می شیم، بخشی از مواد بدن ما فرسوده می شود و فرسایش و تحلیل کم می شود، با بلاخواست احساس گرسنگی. این گرسنگی رو چه شکلیه؟ چه رنگیه؟ در کدوم مکان قرار گرفته؟ وزنش چقدره؟ جرمش چی هست؟ شما با اینها یه چیز رو میشناسیم دیگه. هیچ گناهی هم ندارد. اما من دست و پا میزنم. اینور میدوم، اونور میدوم. چی شده؟ شما یه بخشی از وجودت جدا شده، کم شده، کمبود پیدا کرده و الان دنبال اون هستی که این رو تعمیم بکنی. سوال: آیا در سطحی از ساختار وجودی حالا مادی من کم می شود اینطور احساس می کنم؟ اینطور جدی جدی دنبالش هستم؟ اینطور زندگیم در توی او فوران می کند؟ آیا کل موجودیت من که فعل خدا هست اگر مریض نشوم و مریضی من تبابت پیدا بکنه و لحظه اون خودم به خودم چشم بشود نسبت به توحید چه احساسی خواهم کرد؟ گرسنگی من به توحید، تشنگی من به توحید، کچی من به توحید، موجودیت من به توحید، اوضاع دیگر چه احساس فوق‌العاده‌ای خواهد داشت؟ این هم توحید فطری است. پس اون مقدارش من تشنگی رو از کمبود بخشی از موجودیتم اینطور به طور حقیقی احساس میکنم، توحید رو چقدر بایست قوی تر از اون، جدی تر از اون، مرموز تر از اون بتوانم احساس بکنم. قرار بود ما در این عالم از معارف، از توحید، از آخرت، همه اینها اینطور محسوس با آنها زندگی بکنیم. اما اگر بگذاریم از بحث هایی که تکرار نشد، بحث های جلسات قبل، از در تربیت راهکارهایی که بنا هست انجام بگیرد، این یک امر بسیار بسیار مهمی است. این چیز ساده نیست. ما اون مقداری که در نیازهای جسمیمون حساس هستیم، یه سردرد میگیریم، دنبال هستیم که حتما متخصص مغز اعصاب صد بار این ور اون ور میچرخیم، تحقیق میکنیم، حساس میشیم، نگران میشیم تا مطمئن باشیم شیم متخصصی باشد که تشخیص درست باشه و معنا رو درست بدهد. لباس ما رو چقدر میگردیم خیاطی باشد که چنین زنون ساختمانی که غیر از رابطه وجودی ماست چقدر دنبالش هستیم حساس باشه؟ از تربیتی که میخواهد ساختار وجودی من رو این چونین باز بکنه و در اینجا قوای مضر مانند قوای تاریک، وهم، خیال، ابلیس، موجودات پست دیگر دخالت نکنه و درست این مسیر پیش بره و تربیت درست پیش بره، چقدر مسئله حساس هست و قابل توجه. بنابراین مسئله تربیت نفس قواعدی دارد. قواعد رو بزرگان متخصصین در این راه از کتاب و سنت فرموده اند و بنده بخشی از این قواعد رو اسمشون رو میارم که انشاءالله جلسات بعد تک تک اونها مقداری که لازم هست از آیات روایات توضیح داده بشه و استفاده بکنیم. از روش تربیتی و قواعد تربیتی بسیار مهم است. تربیتی که مورد نظر قرآن هست یعنی تربیت به روش تزکیه نفسی. انواع و اقسام روش ها هست تو عالم، اما اون چه مورد تایید قرآن هست فقط و فقط منحصراً تربیت نفسی که بر اساس تزکیه نفسه مورد قبول است. قواعدی که در تزکیه نفس بعضی هاییشون که مهماش عرض بکنم عبارت است از: یک، اصلاح اندیشه. اگر اصلاح اندیشه درست و عمیق باز بشه یقظه ای در انسان به وجود می آورد که این یقظه برای انسان حساسیت ایجاد می کند، چون حساسیت عمل به احکام شارع مقدس و رابطه عمل به احکام به ادامه خلقت انسان که یک نیاز جدیه و حساس بر موجودیت خودش داره. اگر این حساسیت درست باز بشه در انسان یه حالتی پیدا می شود به نام مراقبه و محاسبه، که اگر این مراقبه و محاسبه هرچه عمق پیدا بکند زاگیر باشه و زندگی انسان در روی اون قرار بگیره، یک اثری در انسان به وجود می آورد، آن روحیه جهادی و سخت کوشی. این قواعد به هم ربط داره، اینها رو که عرض می کنم فعلا اسامی اونهاست. اگر این روحیه جهادی و سخت کوشی و مراقبه درست باز بشه برای انسان حال توبه ایجاد می شود. این حالات وقتی ایجاد شد انسان به ضعف خودش و فقر و بیچارگی خودش برای کشف می شود، نه اینکه علکی تعارفی بگه من چون چنان. از درون اینها کشف خواهد شد، آثاری از این. اگر اینها کشف شد خواهد دید که این مزاهده ها به در نمی خوره. یه عدم اعتمادی به این مزاهده پیدا خواهد کرد، البته به سبب نورانیتی که از این مراقبه ها و جهاد ها براش ایجاد خواهد شد. بعد از این چه فهمید که تمام موجودیتش همان فعل خداست، همین ها هم که خواهد دید که به اعتماد خدا فقط میتواند اثر بگذارد، اونجای قاعده دیگری به وجود میآید به نام استعانت از خدا و توسل به ولایت. اینا تو در تو هی در انسان شکوفا می شود، انسان اینها رو مشاهده می کنه، توسل پیدا می کنه، نه اینکه القایی هستن که یک نفر بشینه به اینها. اگر اینها خوب پیش بره انسان احتیاج به غذای جدی روحی، عقلی، معنوی، باطنی تربیت نفس پیدا خواهد کرد. یک اشتهاهایی در اون ایجاد خواهد شد که اون اشتها برنامه های ذکری و فکری و عبادی برای او فراهم خواهد شد. اینها همینطوری نیست که دیمی فلعی هر طور اومده ما هر ذکر رو بیاریم بگیم، هر خط مختومات رو بگیریم. البته آثاری داره اینها، ولی ربطی به تربیت نیست. این مربوط به پیسینجی انسان هست که اگر در یک امری تمرکز پیدا بکند و اراده به کار ببره و مزاحده و ریاضت بکشه، این آثاری رو متوسل می شود که خیلی جذابه. و شیاطین و شیادان و دکان بازاری ها که سوء استفاده می کنند امروز از جوانهای عزیز ما، مخصوصا از انسانهای پاکدل، از همین ره گذره. اقلبش های از کار و عبادات و تمرکزات فکری و ارادی و چیزهایی بر انسان وارد میکنند و اینها یه آثار رو مشاهده میکنند و فریب میخورند و جذب میشوند، در حال شنا هیچ ربطی به تربیت توحیدی فطری ندارد. اگر در این غذاها قرار گرفت که متناسب رشد هر فرد، ذکر متناسب و دستورات فکری، این همون فکری که ما الان داریم تفکر میکنیم، این در سیر تربیت دستورات داره. این فکرها که یک دانشمند متمرکز میشه، جبرن در یک فضای این فکر رو تمرکز میده و کشفیات میکنه، این فکر اگر درست تربیت بشه و مراتب قوی فکریش آنطور که قرآن و اطرت علیه السلام فرموده اند اینها پیش بره، اونگاه خواهیم دید که فکر یعنی چی. اینها اگر پیش بره، انسان یه حال فرازنشیبی پیدا خواهد کرد. حالا این فرازنشیب چیه و چگونه است؟ چرا این اتفاق میفته؟ و برخی از متربیان بزرگواری که بسیار زجر میکشن، ناامید میشن حتی متاسفانه و متحیر میمانند، در همین بخش قبض و بسته، در همون بخش فرازنشیبه هاست، که این قبض و بست یک امر کاملا طبیعی است، مربوط به نظام بشری ماست، مربوط به نظام این عالم طبعه. نه تنها موجب اخلال در تربیت نباید باشد، بلکه باید به طرز صحیحی مدیریت بشود. و قاعده دیگر تعدیل مزاج است، که تعدیل مزاج تأثیرات خاصی در شرایط روحی و روانی انسان دارد. قاعده دیگر سیر مطالعاتی است. ما صرف این که یک سری دستوراتی رو بخوایم انجام بدیم و هی بگیم که آقا به من یه زشتی بگه که من دیگه گناه نکنم، من دنبال یک راهکاری هستم که دیگه منم میانبر مثلا فلان مشکلم دیگه برم با اون برسم، نه. اینها ما در هر مرتبه از رشدش پیدا میکنیم بایست یک سیر مطالعاتی داشته باشیم. یعنی یک بودی نیست که نه این است که بگوییم تو برو همون عرفان نظری رو بخون، فلسفه بخون، مطالعات قوی از همه اصطلاح صاحب نظران داشته باش و روش ها و برنامه ها و مطالب تا برسی به اون چه خواهی رسید. اینها را ولش کن، هم ذکر، دعا، برنامه، اینها نه این است که ما مطالعات علمی و نظر رو کنار بزنیم و بگوییم که من همش از راه ذکر و ریاضت میتونم به الهاماتی برسم، به چیزهایی برسم که هیچ دانشمندی به اون راه ندارد، طور نیست. ما در تربیتی مطابق قرآن و اهل بیت علیهم السلام، بزرگان ما که راه رو درست متخصصانه هم خودشون رفته اند و هم عینی شناخته اند و هم ذهنی، بایستی استفاده بکنیم. منتها این سیر مطالعاتی مثل برنامه های ذکری و فکری بایستی متناسب سطح رشدی که از باطن حقایق کشف می شود باید بوده باشد. اگر متناسب نباشد مشکلات ایجاد می کند. قاعده دیگر پرهیز از افراط و تفریط، که باز اینا قواعدی دارد که معنای افراط و تفریط یعنی چه و چگونه می شود اینها رو در اعتدال قرار داد. اصلا معنای اعتدال چی هست؟ این اعتدالی که افکار غربی، غرب گرایان، افکار التقاطی، افکاری که منفعل شده اند از چند تا به اصطلاح زر و زیور مشرکین، اعتدال رو تعریف میکنند. این اعتدال تعریف بسیار غلطی است. این اعتدال نیست، این حد وسطه، این اختلاطه. اختلاط، حد وسط، از این جنس از کارها سر ربطی به اعتدال نداره. اعتدال در ارتباط افراط و تفریط توضیحاتی داره که انشالله در جای خودش اینها باید بحث بشود. خب فعلا همین مقدار از قواعد که انشالله روایات اینها رو استفاده خواهیم کرد. اولینش عرض کردیم اصلاح اندیشه. چه اصلاح اندیشه بسیار مهم هست و انشالله باشد دیگر از جلسه بعد انجا. صلی الله علی محمد و آله.